رقابت چین و آمریکا برای کنترل هوش مصنوعی تازه در اول راهه. چرا گاوها متوجه نیستن زندگی رو برای خودشون سخت‌تر میکنن؟ خوش اومدید به جهان با نادر. و برای گرفتن ویزای آمریکا به کدوم امامزاده باید دخیل بست؟ سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریه‌های خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. این هفته خبرها حول دو محور میگشت: تأثیر دونالد ترامپ بر اقتصاد جهان و تأثیر هوش مصنوعی ساخت چین بر همه جوانب زندگی مردم جهان. شبکه هوش مصنوعی دیپسیک خیلی از معاملات جهان رو برهم زد وقتی بازارهای سهام تو سراشیبی افتادن. ولی همه دارن سرشون رو میخارونن که چطوری معادلات جهان رو به هم خواهد زد. خیلی ها این خبر غافلگیر کننده رو به بحران اسپوتنیک تشبیه میکنن. احتمالاً باش آشنا هستی، در دهه 50 میلادی درست وقتی آمریکایی‌ها فکر میکردن از همه لحاظ بر شوروی برتری دارن، روسا اولین ماهواره به نام اسپوتنیک رو به فضا پرتاب کردن. موفقیتی که به تن آمریکایی‌ها رعشه انداخت تا به خودشون بیان و برای ماه خیز بردارن. این بار هم آمریکایی‌ها مطمئن بودن که هوش طبیعیشون باعث میشه تا تکنولوژی هوش مصنوعی رو در سیطره خودشون نگه دارن تا اگه چینی‌ها آسرو کردن. و خدایش هم کدوم محصول رو تا حالا چینی‌ها نتونستن ارزون‌تر رو از بعضی جهات هم بهتر رو نزنن که حالا هوش مصنوعی دومیش باشه. اما از اینجا به بعد چی؟ چون درسته که اسپوتنیک در اون مقطع زمان برای آمریکایی‌ها تکون دهنده و شرمسار کننده بود، اما مثل شهاب تو آسمان زود خاموش شد و شوروی هیچ‌وقت نتونست به گرد پای آمریکا تو فضا برسه. آیا دیپسیک هم همینطوره؟ این آسی که چینی‌ها رو کردن تک باقی میمونه؟ توی ساندی تایمز این تیتر نظرم رو جلب کرد: یک جهش بزرگ. اشاره به جمله معروف نیل آرمسترانگ که وقتی پا روی ماه گذاشت گفت یک گام کوچک برای بشر، یک جهش بزرگ برای بشریت. این هوش مصنوعی که الان داریم ازش استفاده میکنیم گام اوله. اون جهش بزرگ وقتی رخ میده که انسان به هوش مصنوعی عمومی دست پیدا کنه. فرق هوش مصنوعی با هوش مصنوعی عمومی یا هوش مصنوعی کامل چیه؟ هوش مصنوعی خیلی خوب یک وظیفه رو انجام میده، مثل کارهایی که معمولاً از چت جی پی تی می‌خوایم. اما هوش مصنوعی عمومی هوشی که مثل هوش انسان در آن واحد بتونه طیف گسترده‌ای از وظایف رو انجام بده، بتونه دانش و مهارت رو از حوزه‌ای به حوزه دیگه منتقل کنه، خلاقیت به خرج بده، از تجربیات درس بگیره، استدلال کنه. اون وقت این هوش مصنوعی عمومی چطور دنیای ما رو متحول می‌کنه؟ از الان خیلی مشکله بدونیم دقیقاً چطوری، اما بعید نیست روزی برسه که یک شرکت چند میلیارد دلاری فقط با یک کارمند اداره بشه. اکتشافات و ابداعاتی که امروز جایزه نوبل برای یک انسان به دنبال داره در آینده به دست ماشین کشف و ابداع بشه. حتی بعضی میگن هوش مصنوعی عمومی آخرین ابداعیه که انسان لازم داره بکنه، چون از اون به بعد دیگه خود همون هوش مصنوعی میتونه هر چیز رو بهتر انجام بده. این هوش مصنوعی عمومی اونیه که آمریکایی‌ها میخوان اولین کسی باشن که فتحش میکنن، همونطوری که ماه رو فتح کردن. اما چینیام همین رو میخوان و اونا چی کار کردن که عقب نمونن؟ زمانی بود که آمریکا نوآوری میکرد، چینیا تقلید. الان خود چینی ها میگن دوران دنبال کردن تموم شده و نوبت اوناست که رهبری کنن. پژوهشگری بروکینگز آمریکا میگه 2 سال پیش 20% محققان در حوزه هوش مصنوعی در آمریکا بودن، ولی 50% در چین. تو دانشگاه‌های چین هوش مصنوعی محبوب ترین رشته درسی محسوب میشد. با همه اینها آمریکایی‌ها با دیده تردید به این دستاورد چینی ها نگاه میکنن. مشاور دونالد ترامپ در حوزه هوش مصنوعی میگه او شواهد محکمی داره که چینیا از اوپن ای آی تقلید کردن، شبکه هوش مصنوعی که شرکت مایکروسافت حامی مالیشه. بعضی میگن دیپ سیک عمدن هزینه‌ها رو کمتر از اونی که بوده اعلام کرده. بعضی دیگه معتقدن قبل از اینکه تحریم بشه چینیا مقدار زیادی چیپ‌های الکترونیکی احتکار کرده بودن. همونطوری که آمریکا و شوروی برای کنترل فضا در رقابت بودن، این بار آمریکا و چین برای هوش مصنوعی عمومی در رقابتن، چون این تکنولوژی به پیروز میدان اجازه میده در هر زمینه‌ای دست بالا رو داشته باشه، از جمله برتری نظامی. یکی از گازهای معروف به گلخانه‌ای که کره زمین رو گرمتر کردن گاز متانه. متان بخش اصلی گاز طبیعیه. در طبیعت وقتی تولید میشه که در نبود اکسیژن باکتری پوشش‌های پوسیده گیاهی یا فضولات حیوانی تجزیه میشن. گاز متان مسئول 1/3 از میزان گرمایش زمینه. در میان چارپایان یک گاو حدود 100 کیلوگرم گاز متان در یک سال تولید میکنه. گاز معده که از طریق دهان بیرون میاد. گاوها باعث و بانی حدود 4% از مقدار گرمتر شدن کره زمینن، یعنی بیشتر از کل پروازهای هواپیماها در یک سال. سوال اینجاست، برای مقابله با گرمتر شدن زمین نمیشه کاری کرد که گاوها گاز متان کمتری تولید کنن؟ این سوالیه که دانشمندا دارن براش دنبال جواب میگردن. واشنگتن پست رو ورق می‌زدم، دیدم پژوهشگرا توی دانشگاه کالیفرنیا می‌خوان برای مبارزه با گرمایش زمین در DNA محتویات معده گاو دستکاری ژنتیکی انجام بدن تا گاز متان خیلی کمتری تولید بشه. گاو یکی از اون دسته حیواناتی که انسان مصارف بسیاری براش داره، در نتیجه نیاز زیادی هم بهش داره. حدود 1.5 میلیارد رأس گاو روی کره زمین چرا می‌کنن. هر چی رو زمین ببینن می‌جون و می‌بلن. و نه لزومن علف سبز و یونجه، پوسته قلات، حتی خاکره. به همین دلیل معده گاو باید خارق‌العاده کار کنه تا هرچی که داخلش ریخته میشه رو همراه با قارچ‌ها و باکتری‌ها هضم کنه. این فلورفالات شیمیایی با کمک دنیایی از میکروب‌های همزیست در بخشی از معده گاو انجام میشه تا انرژی تولید کنه. اما یک محصول جانبی هم تولید میکنه که گاو نمیتونه جذبش کنه، گاز متان. تلاش‌های شده که مصرف کننده بیشتر به سمت گوشت مرغ و ماهی روی بیاره. حتی بعضی شرکت‌ها تلاش کردن کلاً گوشت گاو رو با گوشت‌های تولید شده از سبزیجات که مزه گوشت گاو میدن جایگزین کنن. اما هرچه جوامع ثروتمندتر میشن، مصرف گوشت گاو بیشتر میشه. اگه به رژیم غذایی گاو جلبک دریایی یا گل پونه یا حتی سیر اضافه کنن، تولید گاز متان تا حدود 80% کاهش پیدا میکنه. اما فقط در حدود 10% از جمعیت گاوها انسان در غذا دادنشون دخیله. معمولا گاوهایی که شیرده هستن. در 90% موارد این حیوانات آزادانه چرا میکنن و دادن جلبک دریایی و سیر و پونه بهشون برعملیه. اینجاست که دستکاری ژنتیکی مطرح میشه. آیا میشه میکروبهای همزیست درون معده گاو رو طوری دستکاری کرد که گاز متان کمتری تولید بشه؟ کار سختیه، چون معده گاو نتیجه میلیون ها سال دگرگونی و تکامله. ولی جلبک دریایی برای مثال چه خاصیتی داره که میتونه گاز متان درون معده گاو رو کم کنه؟ جلبک دریایی باعث میشه این میکروب ها به هیدروژن دسترسی پیدا نکنن و گاز متان تولید نشه. دانشمندان رو همین انگوش گذاشتن. یعنی میشه تک تک این میکروب های همزیست رو از لحاظ ژنتیکی دستکاری کرد تا در نبود جلبک دریایی هم گاز متان تولید نکنن. کار خیلی سختیه. به همین دلیل اونا دارن راه چاره دیگه رو بررسی میکنن. برای این میکروب ها یک رقیب به وجود بیارن تا قبل از اینکه اونا دستشون به هیدروژن برسه، این رقیب اون هیدروژن رو ببلعه. اگه این رقیب رو بسازن میتونن اون رو به صورت یک قرص در بیارن و همه دامدارا موظف بشن که همزمان که گاوها رو در بعد تولد واکسینه میکنن این قرص رو هم بهشون بدن. خب میرسیم به لابلای خبرها، اون بخشی از پادکست درباره خبرهایی که در حاشیه صفحات روزنامه‌ها و معابن خبرهای اصلی و مقاله‌ها میشه دید و خوند. بیش از 2000 ساله که امپراتوری ژاپن در دست مردان خانواده بوده. به همین دلیل انتقاد کمیته مبارزه با تبعیض علیه زنان و سازمان ملل متحد که منع زنان خانواده برای جلوس بر تخت سلطنت تبعیض آمیزه، خشم محافظه‌کاران ژاپنی را درآورده. دولت ژاپن در جواب بودجه رو که به این کمیته میداد معلق کرده. وزارت خارجه ژاپن هم گفته صلاحیت برای صعود به تاج و تخت امپراتوری بخشی از حقوق بشر نیست. واکنشی عجیب، چون خانواده سلطنتی ژاپن با کمبود وارث مرد روبروه. تنها فرزند امپراتور ناروهیتو و ملکه ماساکو دخترشون شاهزاده آیکوه که 24 سالشه. اما چون وارث باید مرد باشه، بعد از پادشاه نفر دوم برادرشه که 60 سالشه و عموی پادشاه که 90 سالشه. به اضافه اینکه نظرسنجی نشون میده 90% مردم ژاپن از اینکه آیکو ملکه آینده ژاپن بشه حمایت میکنن. اما مردان سنتی و محافظه‌کاری که در قدرت هستن مقاومت نشون میدن. یکمی شبیه اون سربازای ژاپنی که جنگ جهانی دوم تموم شده بود اما اونا تو جزایر دورافتاده بیخبر از همه جا هنوز میجنگیدن. مردم برای گرفتن ویزای آمریکا چه کارا که نمی‌کنن؟ مثلا تو ایران ممکنه بعضیا به امامزاده‌ها برن برای دریافت ویزای آمریکا دعا کنن تا بلکه حاجتشون مستجاب بشه. چون تو هند خیلی دارن به معابد هندو میرن تا بلکه موانعی که دولت تازه آمریکا برای خارجی‌ها ایجاد کرده ویزای اونا رو به خطر نندازه. سال‌هاست که رفتن به آمریکا برای متخصصان هندی کار آسونی بوده. اما چند فرمان اجرایی ترامپ این کار رو دشوارتر کرده. در احمدآباد هند متقاضیان ویزا به معبدی میرن که هانومان یکی از خدایان هندو خدای ویزا لقب گرفته و گذرنامه‌شون رو جلوی او میذارن. کشیش معبد میگه موارد زیادی دیده که متقاضیان حتی پس از اینکه بارها رد شده بودن وقتی دعا کردن تو این معبد ویزاشون اومده. بعضی هم باید 108 مرتبه با پای برهنه دور معبد طواف کنن. برخی دیگه هم قول میدن برای 40 روز لب به الکل و سیر و پیاز نزنن تا بلکه ویزا بگیرن. بریتانیا شاهد موجی بزرگ از فعالیت منسجم گروه های تبهکاره. نه برای مواد مخدر، نه برای قاچاق سلاح، برای تلفن های موبایل. اگه لندن هستید برای گردشگری یا ملاقات دوستان و بستگان مواظب موبایلاتون باشید. لندن به مرکز سرقت موبایل در اروپا تبدیل شده و مشخصا تو دو منطقه بیشتر این دزدی‌ها انجام میشه، در غرب لندن و در اطراف پارلمان، دقیقا جاهای شلوغی که مردم یا در حال خریدن یا در حال گردشگری. تجارتی که الان به سرعت در حال گسترشه و تخمین زده میشه ارزشش حدود 20 میلیون پوند باشه، اگرچه هزینه‌اش برای اونایی که موبایلشون رفته خیلی بیشتر از ایناست. به گفته پلیس اسکاتلند یارد حدود 1/3 از کل فعالیت‌های گروه تبهکار در لندن الان حول دزدی و سرقت، پرسودترینشون هم سرقت موبایل. بیشتر روزنامه‌های لندن این خبر رو کار کردن از افزایش جرم و جنایتی که دیگه کار یکی دو جوون نیست، کار دهها جوونه که برای گروه های تبهکار کار میکنن، درست مثل باند های مواد مخدر که کار خرید و فروش توی خیابون رو به جوون ها میسپارن تا سوار بر موتور یا اسکوترهای برقی بین جمعیت ویراج بدن و همزمان چند موبایل رو قاب بزنن. موبایل ها سریع توی فویل آلومینیوم پیچیده میشه تا نشه رهیابیشون کرد. در ازاشم خیلی سریع پول نقد خوبی گیرشون میاد. یک تحقیق روی گوشی‌های اپل نشون داده از کل آیفونایی که دزدیده شدن فقط 1/4 توی بریتانیا باقی موندن. بقیه به بیش از 100 کشور فرستاده شدن. در صدر این کشورها چین و بعد الجزایر. سرقت موبایل دیگه فقط برای فروش نیست، بلکه اطلاعات محرمانه افراد هم ازش بیرون کشیده میشه تا وارد حساب‌های بانکیشون بشن. به چند فروشگاه اپل تو لندن یورش برده شده و موبایل‌ها رو دزدیدن. حتی وانت‌هایی که موبایل‌های خریداری شده رو در خونه به مردم تحویل میدن، شناسایی شدن و هدف قرار گرفتن. تقاضا برای موبایل‌های سرقت شده به قدری بالاست که پلیس میگه با کانتینر از طریق هواپیما به خارج فرستاده میشن. بانتای آلبانیایی و رومانیایی و الجزائری الان خیلی فعالن. به همین دلیل پلیس خودش مامورای بیشتری رو توی خیابون آورده. اما دو خواسته داره. یکی اینکه پلیس مرزی درباره موبایل‌های سرقت شده همون تدابیری رو به کار بگیره که برای کشف مواد مخدر و سلاح به کار می‌گیرن و از شرکت‌های تکنولوژی خواسته راه حل‌های بیشتری برای مبارزه با این پدیده ابداع کنن. مثلا یک سوئیچ مرگ که بشه از راه دور موبایل سرقت شده رو از درون نابود کرد. تو دنیای هنر از یک شاخه موسیقی یا ژانر به شاخه یا ژانر دیگه پریدن کار هر کسی نیست. نه فقط اعتماد به نفس بالایی میخواد، بلکه هر ژانری محافظان پرابا قرصی داره که به تازه واردا روی خوش نشون نمیدن. مثلا خواننده‌ای که ترانه‌های 6 و 8 میخونه مشکل بتونه یک دفعه موسیقی سنتی اجرا کنه. حتی اگه این جرأت رو هم به خودش بده، محافظان ژانر موسیقی اصیل مشکل قبولش کنن یا از خوندن ترانه‌های کوچه بازاری به اجرای موسیقی پاپ رو بیاره. استثناء وقتی که این اجراها به قدری خوب باشه که مخاطبای معمولی این نقل و انتقال رو بپذیرن و اون هنرمند رو تشویق کنن. اون وقته که منتقدام یا میپذیرنش یا سکوت میکنن. در آمریکا موسیقی کانتری یا کانتری میوزیک یکی از اون ژانرهایی که خیلی محافظه‌کاره و خیلی اون رو موسیقی سفیدها میدونن. شاید بشه گفت این احساس به قدری قویه که حتی ممکنه رگاهایی از نژادپرستی هم درش دید. حداقل این برداشت بود وقتی یک دهه پیش بیانسه خواننده مشهور موسیقی پاپ و آرنبی غافلگیرانه در جشنواره موسیقی کانتری نشویل توی تنسی روی صحنه رفت و هنرنمایی کرد. واکنش‌ها تو شبکه‌های اجتماعی منفی بود با چاشنی نژادپرستی. پارسال بیانسه یک آلبوم موسیقی بیرون داد به نام کاوبوی کارتر، ویژه موسیقی کانتری، و این هفته در جشنواره گرمی جایزه بهترین آلبوم سال رو از آن خودش کرد. بیانسه وقتی جایزه رو دریافت می‌کرد گفت گاهی اوقات ژانر رمزیه تا ما رو به عنوان هنرمند تو جای خودمون نگه داره. اینم ترانه تگزاس هولدم از همین آلبوم. شنونده جهان با نادر بودید از مجموع پادکست‌ها یا رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل، اسپاتیفای و ساوند کلاود و همچنین یوتیوب جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.